این میدونیم برای خودمون و جایی که الان ما هستیم، خب دیگه صحنه پیامبر اعظم و دقیقاً روبروی من گنبد و بارگاه نورانی و طلایی امام رضای جان هست که حتماً نیاگ باشیم داغون و ایبوزاری همه شما عزیزان و مردم خوب ایران هستیم، نایب‌وزیره همه خانواده های معظم و معزز شهدا و همه شهدای عزیز و گرانقدرمون که فرق نمی کنه، از همون شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای گمنام و خوشنام، شهدای مدافع امنیت، شهدای مدافع سلامت، شهدای آتش نشان، شهدای مظلوم مرزبانی و شهدای جنگ 12 روزه و شهدای جنگ تحمیلی که آغازش خیلی سخت بود و جانکاه که شهدای عزیز و گرانقدرمون کودکان، نوجوانان، حالا نمیدونم انقدر اینا عزیز و دوست داشتنی پاک و معصوم بودن، این پسر بچه ها، دختر بچه ها که وقتی میخوایم بگیم شهید و شهیده برامون خیلی سخت میشه. آقای جهانگیری عزیز بفرمایید از این مراسم تشییع و بزرگداشت شهدای مدرسه شجره طیبه میناب که چطور برگزار شده، چطور هنوز ادامه داره این مسیر نورانی و چه اقداماتی، چه تدابیری؟
عرضم به حضورتون، منم از گلزار همین شهدای عزیز دانش آموز دارم با شما صحبت می‌کنم. دقیقاً من در خود گلزار هستم، داریم فضا رو آماده می‌کنیم برای این سه شبانه روزی که قرار برای بزرگداشت و مراسم اربعینشون ان شاء الله مراسمات خوبی برگزار بشه انشالله. بچه ها الان در حال آماده سازی هم سنگ های مزار این عزیزان رو دارن نصب میکنن، فضا رو دارن آماده میکنن، فضا سازی میکنن. میناب یه شهر حماسی بوده، یه شهر مذهبی بوده، مثلا میناب رو مردم میناب رو به عنوان مردمی که نماد دلدادگی هستن اینا خودشون به اهل بیت اسمت و طهارت و این موضوع که پیش اومد، حالا شهادت این عزیزان خیلی مضاعف شد، اون حس و حالی که میناب نسبت به اهل بیت داشتن، شهدا داشتن،
بله
خیلی مضاعف شده. و من یه رشادت هایی رو در مادران شهدا دیدم، علارغم این که مادران شهدایی که بچه هاشون، جگرگوشه هاشون، بعضی دو نفر یعنی دو تا بچه از شهید شده
معنی.
و خودشون هم سنی ندارن، یعنی سرد و گرم روزگار رو نچشیده بودن، مادر شهیدی که دهه 70 است، مادر شهیدی که متولد 68 و 69 است،
خودش سنی نداره، خیلی جوان هست، یک مادر جوان.
در گذشته وقتی ما تا میشنیدیم مادر شهید، اون چیزی که به ذهن ما متبادر میشد مثلا یک خانم کهنسال قد خمیده که از سازنان مثلا یه جایی میره، ولی الان ما با مادران شهدای اینجا مواجه هستیم که خودشون هنوز جوانن یا حتی میشه گفت نوجوان هستن. خب طبیعتا آدم تصور ذهنیش اول اینه که اینها در مقابل این رنج جانکاه که عزیزانشون، جگرگوشه‌هاشون از دست دادن، باوری نداشته باشن، ولی ما برعکس اون رو دیدیم. هم در روزهای اولی که این عزیزان به شهادت رسیده بودند، در زمان تشخیص هویت این مادران وقتی می اومدن، پدرانی که می اومدن، تیکه ها و پاره های تن این بچه ها رو، تو بچه هایی که تیکه تیکه شده بودن، اربن اربن شده بودن، حالا به اساس اون مشخصه های ظاهری که خودشون فکر می کردن با اون مشخصه ها می تونن اونها رو شناسایی بکنن، می اومدن در سردخانه حضور پیدا می کردن، ما رو حیرت زده کرده بودن که این مادر جوان چجوری میتونه با این موضوع کنار بیاد، هم اینکه جگرگوشه هاش از کنارش دیگه، در کنارش دیگه نیستن دیگه، اون بازی های بچگانه اونها رو در خونه شاهدش نیست. من دلم نمیاد بگم بچه هاشون از دست دادن، چون واقعا از دست ندادن، بچه ها جاودانه شدن، به جاودانگی رسیدن، ولی بالاخره حضور فیزیکیشون رو در خونه و در محیط زندگیشون دیگه ندارن. تعجب ما و حیرت ما این بود که مادران چجوری میتونن الان با این موضوع کنار بیان. و شاهد این بودم که مادری که اصلا اومده بود اونجا، بچهش از دو تا بچهش شهید شده بود، بچه اولش پیدا شد، مهدی خانم پیدا شد، اما امین بچه دوم پیدا نشده بود، فقط یک دست ازش باقی مونده بود که بعدا با همون دست شناسایی شد. وقتی میخواستیم مادر بیاد تو سرخانه، ما من اسم کردیم گفتیم شما وقتی نمیتونید طاقت نمیارید با این صحنه ها مواجه بشید، ولی ایشون خودشون فرمودن به ما اعتماد بکنید، ما در مکتب حضرت زینب سلام الله علیها رشد پیدا کردیم، میتونید به ما اعتماد کنید، به ما اعتماد کنید و نگران نباشید. و همین جور هم شد. وقتی اومدن در سردخانه و هر سالن سردخانه که ما داشتیم 3-4 ردیف کاورهایی گذاشته بودیم که تیکه تیکه های این بدن این بچه ها توش بود و این مادران یکی یکی این کاورها رو وارسی میکردن، بررسی میکردن و از بین اونها بچه خودشون رو پیدا میکردن بدون این که خم به ابرو بیاورن. من به این موضوع فکر میکنم چجوری میشه آدم اینجوری بتونه طاقت بیاره.
آقای جانگیری الان که برای من تعریف میکنید و رفقا میشنون در رادیو جوان مردم از ایران، من سختمه، من نمیتونم اصلا، من نمیدونم این مادر خدا چه صبری چه قدرتی میده که میتونه اینقدر تحمل و تاب بیاره.
واقعیتشو بخواید من خودم الان دارم مراعات میکنم. یعنی اون صحنه هایی که من باهاش مواجه شدم رو خیلی دارم با یک احتیاطی دارم عرض میکنم. مادری که اومده بود اونجا ما بهش میگفتیم شما نیا، گفت به من اعتماد کنید. از روستا که حرکت کرد بیاد تو مسیر میگه که من اولین مواجهم تمثال حضرت آقا بود، امام شهید ما بود که در مسیر نفس شده بود اونجا، خدا رو قسم دادم به خون ریخته شده امام شهید ما و عرضم این بود بار پروردگارا به احترام خون بر زمین ریخته امام شهید ما امروز دست امین من رو بذار توی دستم. خود حضرت آقا و امام شهید رو قسم دادم که شما شهیدید، شما فرزند زهرایید و شما عزیزید پیش خدا، از خدا بخواید که امروز خدا دست امین من رو بذاره تو دستم. اومد وقتی اومد جلو سرپانه منم به خیال خودم میخواستم اینو باز دلم قرص نبود یا آمادگی بهش بدم که شما در سرپانه رو باز میکنی میری وارد میشی با چه صحنه مواجه میشی. من خدمت شما عرض کردم که اینجوری وضعیت ها اونجا کاورهای مختلفه. گفت دایی میتونم، شما نگران نباش، میام داخل و حتما از این حسی که من طاقت دارم شما غصه‌ای و دردقی نداشته باش. یکی از دوستان من اونجا بود، یه سوال ازش پرسید که مقدار باز هم ذهنش آماده کنه. ازش پرسید اون روز حادثه و اون روز انفجار اولی مواجهتون چجوری بود، صدای انفجار شنیدید، کسی به اطلاع داد؟ من صدای انفجار رو شنیدم کنجکاو شدم، بررسی کردم از تلفن و اینور و اونور و فضای مجازی و به این زنگ بزن و به اون زنگ بزن، متوجه شدم که مدرسه رو زدم. وقتی شنیدم مدرسه رو زدم سراسیمه به سمت مدرسه حرکت کردم، رسیدم نزدیک مدرسه با آوار مواجه شدم و من تا اینجوری گفت من یادم اون بیت روزه افتادم، این بیت روزه رو یه مصرعش رو من گفتم، مصرع دوم مادر تکمیل کرد، مادر شهید تکمیل کرد. من گفتم به سمت گودال از خیمه دویدم من، ایشون تکمیل کرد، شمر جلوتر بود، دیر رسیدم من. وقتی میخواست بره تو سالن گفتم ببین طاقت داری؟ گفت آره. رفتیم تو سالن، همین که درو باز کردیم من گفت دایی از کجا شروع کنم؟ گفت از همین اولی سمت چپ خودت شروع کن. یکی یکی این کاورها رو هی باز کرد، کاور چهارم که رسید ما توی کاور چهارمی یه مقدار پوست و موی بچه ها بود که توش گذاشته بودیم، حالا بعدا با دی ان ای مثلا بتونیم تشخیص بدیم مالکی هست. این کاور رو که باز کرد دستکش دستشون کرده بودیم مادران و ماسک هم بهشون داده بودیم، زده بودن دست دوتا دستشون زد زیر این پودرها و این موها و پوستها، اوورد بالا بو کشید. به من اونجا اینجوری گفت، گفت که این بوی بهشت میده، بوی شهید میده، اما بوی امین من رو نمیده. من از جنینی با این بچه حس گرفتم و میدونم این بوی بچه من نیست، بچه این پوستا مال بچه من نیست. یکی یکی کاورها رو بررسی کرد، 3 کاور مونده بود که تمام بشه. ما یک کاوری بود که همش توش دست گذاشته بودیم، دست‌های کوچولو این بچه‌ها، حدود شاید 15-16 تا فقط دست بود توی اون گذاشته بودیم. یکی یکی این دست‌ها رو بلند می‌کرد، وارسی می‌کرد، می‌ذاشت. گفتیم که بلند می‌کرد، می‌گفت این دست امین نیست. بالاخره بعد گفتم دنبال یه دستی می‌گردم که انگشتر عقیق قرمز داشته باشه. بچه من انگشتر عقیق داشته. بعد یه دستی پیدا کردیم عقیق هم داشت، قرمز هم بود، بهش دادیم، گفت نه این نیست، نه انگشتر انگشتر امینه، نه این دست دست امینه. باز خودش تو این دست ها میگشت، یه دست آورد بالا، گفت دایی این دست امین منه. گفتم امین تو دایی تو که میگفتی که دستش انگشتره؟ گفت آخه این دست چپشه، دست راستش انگشتر داشت. گفتم خب نشونت چی، از کجا میدونی تو؟ گفت صبح شنبه که میخواست بره مدرسه ناخوناش رو خودش کوتاه کرد، نامنظم کوتاه کرد. منم با خودم گفت از مدرسه بیاد سوهان میکنم، وقت نبود اون وقت، روی ناخوناش نامنظمه و این دلیل نمیشه، ممکنه یه بچه دیگه این کار کرده باشه. دوباره دستش رو نشون داد، گفت دایی دیروز روز قبلش روز جمعه دستش لای در تو روستا بودیم گیر کرد و اونجا خون مردگی زیر ناخونشه. من بهش گفتم دایی ممکنه تو این حادثه کسی دستش دچار خون مردگی باشه. گوشیشو در آورد، فیلمشو باز کرد، روشن کرد گوشیشو، گفت ببین دایی مطابقت بده با این فیلمی که تو این گوشیه، از هر نظر شما نگاه کنی ابعاد این دست، شکل این دست، کوچولو بزرگ بودن این دست نگاه کردیم راست میگه، شبیه همونه. البته ما با این حال باز دی ان ای گرفتیم، گفت ممکنه حالا آدم یه خطایی دیدی داشته باشه.
آقای جنگیری عزیز،
آره دست رو اوورد بالا با رشادت تمام، اصلا گریه نمی کرد. من تعجب می کردم بگو چجوری یه آدم مادری جوانی که هنوز خودش طفل حساب میشه بتونه اینجوری طاقت بیاره. دست رو اوورد بالا گفت الله اکبر، خدایا شکرت، قصه ما به سر رسید. به خالش کنارش بود گریه شمد از این صحنه، به خالش گفت خاله طاقت نداری برو بیرون، من نمیخوام عشق ما رو دشمنای ما ببینن، اینجا دوربینا دارن ثبت میکنن، ضبط میکنن، حالا برو بیرون. رشادت این مادر رو وقتی دیدم، بعضی از خانواده ها گفتن میشه بیای پیش مثلا قومخی شما که مادر شهید مادر رو آرام کنید، دو سه تا از این مادران رو ایشون آرام کرد. من اون وقت به نتیجه رسیدم خدا اگر یک جامعه ای رو دچار یک ابتلا میکنه، قبل از اون ابتلا اول ظرفیتش رو به اونها میده. به نظرم خدا اول ظرفیت مادر شهید شدن رو به این مادران داده بود، خدا ظرفیتش رو به این ملت بزرگ ایران داده بود که امام شهیدش رو ازشون از جمعشون جدا بشه، به شهادت برسه و بتونه دوام بیاره، جامعه ایرانی اسلامی بتونه قوام خودش رو حفظ بکنه. خدا اول ظرفیتش رو به مردم داده بود. دهه 60 امام شهید ما میفرمود این ملت، ملت برگزیدن، حقیقتاً برگزیدن، خدا این ظرفیت رو به این ملت داده. من این سخنرانی رو بارها گوش کرده بودم، اما نمیدونستم یعنی چی، درک درستی نداشتم تا این جنگی که ما باش مواجه شدیم و دیدم که مردم چجوری من و شما و ملت و دنیا دید. در گذشته این ملت ایران و این امت مقتدر ایران باعث حیرت دنیا شده بودن، ولی الان باعث حیرت دوست و دشمن و غیر از دوست هم شده هم.
آقای جنگی
جانم، آجان
جانتون سلامت. اول من اینکه تشکر و قدردانی میکنم از شما، به هر حال ما دوست نداشتیم که رفقای عزیز، مردم عزیز ایران، دوستان عزیز شنونده، حال دلتون میدونم. الان تو استودیوی ما همه چشما بارونی شد و شروع کردن آروم آروم این بغض و گریه ها در هم پیچید. میدونم حال خیلی الان خرابه، اما نباید این اتفاق میفته، ولی افتاده. فقط این که آقای جهانگیری گفتن واقعا باید بشناسیم که ما با کیا طرفیم. یعنی اصلا شما فقط یک گوشه، یک برشی از این حادثه تلخ و این تراژدی که جانکاه هست رو آقای جهانگیری گفتن از یک مادر. ببینیم چند تا مادر، 168 شهید بود، درسته آقای جهانگیری؟
بله بله.
ببینید
مجموعش دانش آموز و معلم
و والده، 168 شهید، شهیده خیلی اتفاق بزرگیه و دردناکه.
در یک روز،
در یک نقطه، فقط در مدرسه شجره طیبه میلاد. و شروع جنگ. اصلا من نمیدونم، الان داشتم من به محمد جان جواد جان گفتم ما یه مورچه زیر پامون میبینیم، اصلا آقا رعایت میکنیم که این زیر پای ما له نشه. آقا اصلا شما از کجا اومدید؟ اصلا چجوری میتونید واقعا یه همچین حرکتت اینقدر ناجوان مردانه، اینقدر نامردید شما؟ فقط آقا انسان هم آرزوست دیگه، به معنای واقعی میگم. آخه شما کجا بزرگ شدید؟ کجا اصلا به دنیا آمدید؟ چجوری میتونید این کار انجام بدید که اینقدر سخت، اینقدر دردمون میاد ما؟ ولی گاهی اوقات بعد اینا رو شنید مردم و پی به بزرگی و بزرگمردی و پی به جوانمردی شیرزنان و شیرمردان این سرزمین برد که این مردان این زنان چطور ایستادند، چه صبری، چطور این آرامش از کجا میاد. این همه قطعا ریشه داره در توکل به خدا و توسل به امیعتران مسلم. این ایمان قوی میخواد، این تقوا میخواد. همه اینها رو مردم عزیز ایران نشان دادن که این خانواده بزرگ دارن. آقای جهانگیری واقعا خیلی خیلی سخته. شما حساب کنید میگه دیشبش مثلا داشته ناخوناش رو میگرفته، اون که مرتب میکرد، اون که گفته حالا انشالله قراره که با هم برای عید بریم پیش امام رضا اسفند دیگه.
خیلی
میدونم که
برنامه‌ریزی داشتن
برای عید، برای مشهد. ما الان مشهد مقدس هستیم. اصلا برنامه امشب ما که دعای توسل خواندیم، یه جایی واقعا بچه‌ها گریه کردن، اشک ریختن، دعای فرج خواندیم، دعای صحیفه سجادی، دعای 14 هم خوندیم، زیارت کردیم. قرار باز همین چهارشنبه امام رضایی که اصلا ویژه برنامه با تو عالم خوبه رادیو جوان هر چهارشنبه بیش از 5 سالی که تقدیم میشه به همه این خانواده بزرگ ایران امام رضایی، ما گفتیم که با عشق تقدیم می‌کنیم به شهدای مینا مدرسه شجره طیبه و پدر مادرای عزیزشون، خانواده‌های معظم و معززشون. بدونید که ما کنار شما هستیم. این حداقل کاریه که از من کمترین برمیاد، ولی به یاد تک تک این عزیزان هستیم پیش امام رضا و میدونم خیلی سخته. هر کدوم چه آرزوهایی، پدر مادر چه آرزوهایی بلندی داشتن که بچه‌شون بره دانشگاه، عروس بشه، داماد بشه. خدای فقط
خود این بچه‌ها چه آرزوهایی داشتن. بعضن آرزوهاشون رو تو دفترچه‌هاشون نوشتن
و دارد.
من می‌خواستم مثلا فلان شغل رو داشته باشم.
بله.
و بعضی از اینها ماهیت خبیثانه این جانیان رو میدانستن. ما شهیدی داریم به نام سهیل چملی پور، تو دفترش، تو دفتر یادداشتش نوشته بود من دوست دارم مهندس بشم، موشک بسازم، اسرائیل رو باش بزنم که بچه های غزه رو داره به شهادت میرسه. این تو دفتر این بچه مونده. یعنی نمیدونم ما با این چیزای مواجه میشیم که میگیم این بچه ها واقعا برگزیده شده بودن. خب بچه دوم دبستان اینو از کجا داره در میاره که اینجوری مثلا اندیشه داشته باشه؟
من گفتم اینا خیلی قد و قامت بلندی داشتن.
بله
اینا خیلی دل بزرگ داشتن.
ما در مقدس دیده بودیم آدم های 13-14 ساله مثل مرداد عزیز اللهی مثلا، رضوان الله تعالی علیه، مثل مرحمت بالازاده بچه اردبیلی که در 12-13 سالگی میاد سراغ مقام معظم رهبری که اون وقت رئیس جمهور بوده. بعد بهش میگه که آقا شما من از یه خواهش دارم. میگه خواهش چیه؟ میگه که بگید روزه خونه از این به بعد روزه قاسم ابن الحسن رو نخونن. میگه خود چرا؟ مگه با قاسم مشکل داری؟ میگه آخه شما روزه خونه، میگه قاسم 13 سالش بود. عموش ازش پرسید مرگ در راه خدا رو چجوری میبینی؟ ایشون فرمایشش این بود که من اهلا در اهلا من الاصل میدیدم.
شیرین تر از
خب اگر قاسم 13 ساله میتونسته اینجوری نگاهی به مرگ داشته باشه، من مرحمت بالازادم 13 سالم، چرا سپاه اردبیل منو اعزام نمیکنه جبهه؟ ما با این صحنه ها در دفاع مقدس مواجه بودیم. اما نمیدونستیم بچه های کودکی که 7-8 سالن، یعنی کسی که اول دبستانه 7 سالشه 8 سالشه، 7-8 ساله تا 10 ساله 12 ساله
یا مثل مهدی و ریحانه که قلکاشون رو برستادن در امام رضا.
آره من خب با این خادما بودن. اون تصاویر رو شاید شما دیدید، من تو اون تصاویر هستم چون رابطه خادما هم من بودم اینجا. بله. اومدن تشریف داشتن اینجا. و این ببین یه خانواده میگه که من اصلا خواستم بچه های من با یه نگاهی بزرگ بشن که اگر زیارت هم میخوان برن و مما رزقناهم ينفقون رو باید بیان پای کار بذارن. اون چیزی که خدا رزقشون کرده برای امام رضا باید انفاق بکنن. بلذا پول پیجیریشو میذاشتن، ما هم که بنامو نشیم بچه رو در تنگنا قرار بدیم، میخواستیم تو این فضا رشد بکنن.
این خودشون با دل خودشون بوده.
آره که اون قلک ها بعد از شهادتشون میاد تو موضع علی بن مسر رضا علیه السلام قرار میگیره و به عنوان یک نماد، یک نماد دلدادگی مردم به مکتب اهل بیت. حالا شما یه موضوع دیگه مطرح فرمودید، فرمودید که این جانیان چجوری خودشو میتونستن راضی بکنن. ما یه مورچه هم زیر پامون نمیشه، اذیت میشیم. من میخواستم خدمت شما عرض بکنم اینها نه تنها به این جامعه ما رحمی نداشتن، حتی به خودشون هم رحم ندارن. مگر در جزیره جسیرسیم چه اتفاقایی افتاد؟ تعرضات بچه هایی که کردن معصوم بودن اونا هم مال هر جایی که باشن، حالا چه مال مال همون مملکت و اون سرزمین باشن چه از جای دیگه اینها رو ربوده باشن. بعد همون بچه بهش این همه تعرض میشه، بعد اونها رو به عنوان غذای تفریحی بپزن بدن بخورن. اینها رو دیگه اصلا من شرمم میاد به حیوان هم
نه اصلا حیفه
خویی داره، ولی اینها هیچ مرزی رو باقی نذاشتن، از همه مرزها عبور کردن.
آقای جهانگیری عزیز، من سیمون قدردانی میکنم، میدونم برای شما هم سخت بود. اولا که سلام گرم ما رو برسانید، بگید به پدر مادرهاشون، خانواده عزیز شهدای میناب که ما اینجا، من کمترینم اما به نام شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، به نام این پدر مادرهای عزیزی که خانواده معظم و معزز شهده هستن، ما وقتی که انشالله دعاگونای بزاره باشیم، امام رضا هم سند به نام خود این عزیزان میزن و قبول میکنه از ما. ما دعاگوی نایب زیاره هستیم آقای جهانگیری عزیز، و خیلی خیلی آرزو میکنم که واقعا خداوند صبر، آرامش، عزت، سربلندی، سرافرازی و پیروزی رو نصیب مردم عزیز ایران انشالله بکنه، و انشالله که این آرامش بیاد تو قلب این مادرهایی که میدونن بعضیشون بیقرارن، دلتنگن، الان فقط با یه قاب عکس سر این مزار هستن. خیلی ارادت، خیلی ممنونم آقای جهانگیری.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
ارادتمندم.
حالا ما داریم برنامه ریزی میکنیم با هماهنگی آستان قدس رضوی، انشالله به زودی این جمع روحانی و معنوی خانواده شهدا.
بله، آقای جهانگیری مربی تولیت آستان قدس رضوی گفتن که انشالله هماهنگی لازم انجام میشه به زودی. ما هم در خدمت شما هستیم آقای جهانگیری. رادیو جوان، ویژه برنامه مرد میدان، به حالی که چهارشنبه امروزی با تو عالم خوبه هست، ما هستیم کنار شما، کنار مردم و خواسته دیگه شهدای مدرسه شجره طیبه در مینا.
انشالله خدا
شما ما رو دعا کنید، به مادران شهدا، پدران شهدا، به خانواده شهدا بگید ما رو دعا کنن. من مجید اسلامی رفقا رو دعا کنن.
من همین الان در کنار این پدران و مادران هستم. خودشون اومدن اینجا، چون فضایی که داری آماده میکنی خودشون هم حضور دارن، پدران شهدا. سلامت.
خیلی دعا میکنید، پاینده باشید. ارادتمندم. خدا حافظتون باشه، خدا پشت و پناهتون باشه. ما گفتیم که به عنوان حسن ختام هم میکاری از رضا صادقی عزیز که خودش هم بچه هم اونجا هست تقدیم کنیم.
بچه
مینابه. بله، رضا صادقی بچه مینابه و خواننده خوب کشورمون که همیشه پای وطن هم هست. از همه هنرمندانی که
مداح بوده، خواننده باشه مداحه.
بله مداحه، و هنوزم که روزه این ارادت رو به آقای امام حسین و به آقای ابوالفضل عباس علیه السلام داره، و حتما بله. نظری داره این گوشه‌ای که
محرم میاد،
ده محرم میاد،
مردم رو نوه خانی میکنه.
بله بله، میدونم آقا رضا رو میشناسم و رفیق خوب ماست، و گفتیم که اینم حسن ختام تقدیم بشه به همه شهدای میناب با صدای رضا صادقی.
عروسک و تروپا شب و لالایی میخونم، عروسک و تو تو بغل دور خونه میچرخونم، لباس عید تو بابات برات گرفته دخترم، مگه قرار نبود بدیم برات گل سر بخرم، جای تو خوب دخترم، با اونا که پر کشیدن چند تا رفیقات عزیزم، چند روز ناپدید شدن، امسال بگو با چه دلی برا تولد بگیرم، برای ذوق تو چشات الهی که من نمیدم، یکم آرون توی خاکش مزار، توی خونش بارامش مزار، گل من صورتش خیلی لطیفه، بیان زیر سرش بالش بذاری، یکم آروم توی خاکش بذاری، توی خونش بارامش بذاری، گل من صورتش خیلی لطیفه، بیاین زیر سرش بالش بذاریم. تن پرپر لا 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 گل گلدون کجا رفتی تا دختر جون، تو این که جونم آوردی امید خونم آوردی. لا 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 چه غمناک بمیرم رو موهات خاکه، آخ لا 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 گل ایرا منم ای بردی مادر جان. یکم آروم توی خاکش بذاری، توی خونش بارامش بذاری، گل من صورتش خیلی لطیفه، بیاین زیر سرش بالش بذارید. یکم آروم توی خاکش بذارید، توی خونش بارامش بذارید، گل من صورتش خیلی لطیفه، بیان زیر سرش بالش بذارید.
به هر حال نمیدونم گاهی اوقات اتفاقی که آدم دلیه دیگه، نمیدونم، میدونم که خیلی سخت گذشته قصه روایت تلخ و دردناک. مرد میدان، همه این بچه ها مرد میدان هستن، اما با تو عالم خوبی رادیو جوان چهارشنبه امام رضایی جنس عیارش مال تغییر کرده دیگه، به این خاطر که اینجوری شاید بس شدیم. برای نظر من این دل شکستن ها، این چشمایی که بارونی میشه، گاهی وقت اتفاقا خوبه که بدونیم واقعا این خانواده بزرگ وقتی میگیم که باید بایستیم، باید محکم باشیم، این پرچم برافراشته باشه، برای چی داریم میگیم. و این حس و حالی که فکر میکنم خیلی از پدر مادرها و خانواده ها درک کردن و حال خوبی که محمد جان اینجا شو میدم خیلی سخته، اصلا هم حرف زدن هم نگاه کردن. من فقط واقعا یه جایی فقط نگاه میکنم به حرم امام رضا،
مجید میگم خدا رو شکر
که مشهدی،
خدا رو شکر مشهدیم واقعا، خدا رو شکر که امام رضا داریم تو ایران مجید، یعنی
طاقتمون طاقه.
خیلی دیگه دشوار و سخت و غیر قابل تحمل میشه، هر کی هر کجای جغرافیای ایران زمین که هست رو به حرم علی ابن موسی رضا میکنه و جواد یه سلامی به امام رضا میده و تحمل شاید هر غم و دشواری رو براش ساده تر میکنه، شاید نگم که بتونه از بین ببرده، شاید نگم میتونه کوچیکش کنه، ولی به همون تحمل میده مجید و این دشواریه رو کمتر میکنه و خودش
آروم میکنه. آره دل بیقرار رو قرار میده.
این که مجید جان شما گفتی واقعا همینجوریه، و این که ما با استعانت از اهل بیت به اینجا میرسیم، وقتی که آقای جهانگیری که داشتن صحبت میکردن که او تیکر از قتلگاه امام حسین خواندن، یعنی ما زینب گونه زنانمون برخورد کردن، مردانمون امام حسینی وار رفتن پیش شهداشان، پیش بچه‌هاشان،
درس و مکتب رو گرفتن دیگه. بله. و این نشون دادیم ما اینو که مردم بی‌نظیره،
مردم امتحان دارن پس میدن مجید دیگه، یعنی یه چیزهایی رو سالیان سال داییش رو داشتیم و نشون دادیم، وقتی پاش بیفته پاش هستیم دیگه. همین شبا که میری تو کوچه و خیابون مجید، اینجوری نیست که ببینی کسی ترسی به دلش راه بده، کسی خیلی حس شکستی داشته باشه، خیلی حس ضعفی داشته باشه. هممون اینطوریم که ما امام حسینی وای میسیم، ما امام حسینی پای کار هستیم. واژه جالبی مجید دیدم امروز در خطاب مردممون و خطاب این عزیزانی که این روزها و شب و روزها در میدان هستن، و واژه جالبی بود، وطندار. خیلی واژه قشنگی به چشم اومد.
وطندار.
شما وطنداران سرزمینمونید، کسانی که وطن رو حفظ دارید میکنید، توی میدان حاضرید.